أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على عباده أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثم در مورد ولایتی بودن حکومت در اسلام بود و اینکه حکومت وکالتی نیست. اگر خاطر شریفتون باشه چند دلیل از ادله نقلی رو خدمتتون ذکر کردیم، مثل مقوله عمر بن حنظله و همچنین مشهوره ابی خدیجه. اگر به مضمون این روایات توجه بکنیم متوجه میشیم که فقیه از طرف خداوند یا از طرف معصوم نصب میشه برای حاکمیت و خداوند اینچنین دستور نداده که مردم از بین خودشون کسی رو انتخاب بکنن برای حاکمیت خودشون، اینجور دستور نداده، بلکه خودش نصب کرده، گفته معصومین هم در زمان غیبت یا حتی در زمان علم غیبت موقعی هم که خودشون بودن کسایی رو خودشون مستقیما چیکار میکردن؟ اونها نصب میکردن. در هیچ یک از زمان ائمه شما سراغ ندارید که ائمه برن با مردم مشورت کنن که من فلانی میخوام بکنم حاکم، قبولش دارید یا قبولش ندارید. خودشون نصب میکردن و امر میکردن که مردم از اینها تبعیت بکنن. در مقوله عمر بن حنظله اگر دقت کرده باشید که براتون مبسوط خوندم، حضرت صاحب سلام الله تعالی علیه فرمود که فإنی قد جعلته علیکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله یا فلم یقبله منه فإنما استخف بحکم الله. من فقیه رو برای شما چی قرار دادم؟ حاکم قرار دادم. فقیه جامع الشرائط رو هر فقیهی نباز توجه بفرمایید، این تکرار روی جامع الشرائط بودن، شما ملول نکنه، باید توجه بکنیم به این مسئله. ما اون فقیه جامعه شده شرطشون که خودشون فرمودن اون رو حاکم شما قرار دادم، من اون رو حاکم برای شما قرار دادم. فعلا حکمه به حکم ما، اگر حکم بکنه به حکم ما و از او پذیرفته نشه و از او نپذیرند و شخصی نپذیره از او چیزی، فانما استخف به حکم الله، شخص حکم خدا رو قهار کرده، قبول نکرده، از پذیرش حکم خدا سرباز داده. و علینا رده، و ما رو چکار کرده؟ رد کرده، کسی از فقیه نپذیره. و رد علینا الرد علالله، کسی ما رو رد بکنه چنده او خدا من تبارک و تعالی رو قبول نکرده، نپذیرفته حکم خدا رو. و هو علی شرک و هو علی حد شرک بالله، این در حد شرک به خدا من تبارک و تعالی است. و این که نصب هستش، قرار دادن حاکم هست، بحث این نیست که مردم برن از بین خودشون کسی رو انتخاب بکنن. در مشهوره ابی خدیجه هم باز میفرماید که فإنی قد جعلته قاضیا و ایاکم ان یتخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر. خیلی ظریف این، من او رو بر شما قاضی قرار دادم و بپرهیزید از این که بعضی از شما برای اقامه دعوا نزد سلطان جائر برید. که اگر مثلا ما همین روایت ابی خدیجه در نظر بگیریم، فإنی قد جعلته قاضیا علیکم، ها اینو قاضی بر شما قرار دادم، و ایاکم ان یتخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر، پرهیز کنید از اینکه بعضی از شما برای مسئله دادخواهی، مسئله قضاوت به نزد سلطان جائر برید. چند تا نکته تویش هستش. یکی اینکه قاضی رو حضرت در مقابل سلطان جائر قرار داده، پس منظور این استش که سلطان عادل کی است؟ خود قاضی استش. قبلا همین مسئله تذکر دادیم، الانم به جاست طبق فرمایش حضرت عالی، که اساسا قضا بدون حکومت امکان نداره. یعنی وقتی میگه من شما رو قاضی قرار میدم، قاضی اگر خودش حاکم نباشه، یعنی نتونه حکم اجرا بکنه، ولایت نداشته باشه، به تعبیر آیت الله جوادی عاملی حکمش فقط در حد نصیحته، کار دیگه در دست بر نمیاد. وقتی حضرت فرمان من این رو قاضی شما قرار دادم، یعنی شما قرار دادم، یعنی حاکم شما قرار دادم، و الا قضا بدون حکومت چی اصلا امکان پذیر نیستش. ما زمانش این همه فقیه داشتیم، قضاوت میکردن جاری میشد مگه؟ کسی تعبیر نمیگه واسه این رو. دستگاه حکومت برای خودش دستگاه قضایی داشت، کار خودش انجام میداد. برای این وقتی میفهمم من قاضی قرار دادم برای شما این رو، باید دقت کنیم که بدون اساسا حکومت و ولایت قضاوت شدنی نیست، اونم در سطح کلام به خصوص، در سطح کلام اینچنین نیست. و به وقتی حضرت من میکنه مردم رو از اینکه خب شما پیش سلطان جائر ندید، پس مردم کجا برن؟ نمیتونه امام بگه پیش سلطان جائر ندید و تکلیف هم روشن نکنه. بخصیص از احکام اینجوری خیلی از زمان غیبت وقتی نه کردن ما رو از ارتباط با کسی، حتما یه راهی برای حل مشکل قرار بدن. اینجوری نیست مثلا ما میگه فلان کارو نکنید بعد ما دست پامون تو پوست گرده بمونه. نه، فرمان پیش سلطان جائر ندید. پیش سلطان جائر ندید یعنی پیش سلطان کی؟ عادل، همونی که من در شما حاکم قرار دادم. آیت الله جوادی آموزی در این باره در صفحه 222 کتابشون، 223 کتابشون میفهمند که تقابل میان قاضی بودن فقیه و نرفتن به نزد سلطان جائر نشان میدهد که فقیه جامع شرایط سلطان عادل است. بنابراین فقیه عادل علاوه بر سنت قضا برای ولایت نیست، نسب و جهل شده است. چون اگر مردم از رفتن به نزد سلطان جائر که سلطنت و حکومت دارد نهی شوند و چیز جایگزین آن نگردد، هرجمج میشود. و برای جلوگیری از این هرجمج، امام معصوم علیه السلام میفرماید به فقیه عادل مراجعه کنید که او داره سلطنت و ولایت است. این از این نکته. بعد این ازش که اساسا مسئله امامت رو، چون فقیهی که الان ما او رو جامع شرایط میدونیم در زمان غیبت بهش مراجعه میکنیم، عقلی شما بخواید در نظر بگیرید، فطری فطرتاً انسان بخواد با وجدان در نظر بگیره، ائمه علیهم السلام تا وقت حضور دارن انسان به اونها مراجعه کنه. امام زمان علیه السلام که نمورده نعوذ بالله زنده است. الان برای اتصال ما به حکم شرعی، حکم فقهی در مسائل اجتماعی، سیاسی، شخصی بهترین کس در زمان حضور امام زمان، حضور امام زمان نه ظهورش، حضور، یعنی حضور داره حضرت ولی چی است؟ پنهان هست. از خانم خدمتتون چه کسی هست؟ چه کسی بهتر از فقیه ما بهش مراجعه کنه؟ فطرتاً انسان بخواد در نظر بگیره، فکر کنه چند دقیقه بشینه فکر کنه الان من دستم به امام زمان حساب نمیرسه که احکام شرعی، احکام اجتماعی، احکام سیاسی رو بپرسم. چون انسان میدونه که در مورد فقه عرض کردم، فقه یعنی ما در مقابل خداوند تبارک و تعالی، در مقابل هرکدوم به سمت ابدیت یک مسئولیتی داریم، باید کاری انجام بدیم. کارهای ما باید طبق چی باشه؟ یک قانون خاصی، یک نظام خاصی باشه، خداوند راضی باشه با حرکت ما به سمت ابدیت جور در بیاد. خب بعد از معصوم چه کسی از نظر اطلاعات در مورد اینکه بایدها و نبایدهای رابطه ما به ما گوشزد بکنه و تنظیم بکنه، چه کسی بهتر از خود فقیه عادل جامع شرایط هستش تا به او مراجعه کنیم و امور رو به دست او بسپاریم؟ هیچ کسی دیگه این تخصص نداره که ما بخوایم خودمون رو بهش بسپاریم و او بخواد بر دنیا و آخرت ما حکم بده و تصمیم گیری بکنه. مسئله امامت یا نسب فقیه، گفتم یک امری است بر طبق همین ادله نقلی از طرف خداوند تبارک و تعالی باشه. یکی از ادله ای که مسئله امامت رو دست خدا میدونه و انتخابی نمیدونه، که مردم بیان خودشون انتخاب بکنن، میدونه که مردم نه پیغمبر رو میتونن انتخاب کنن و نه امامو، حتی امام هم نمیتونن امامو انتخاب بکنن. امام هم ائمه بعد از خودشون رو هم دست خودشون نبوده. براتون اینو توضیح میدم خدمتتون. میفهمید که از دلایلی که این مسئله رو ثابت میکنه نستش که خداوند تبارک و تعالی در قرآن امامت رو یک عهد الهی میدونه. از ابراهیم علیه السلام عرض کرد به خداوند، خداوند فرمود و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلماتن فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. موقعی که ابراهیم رو امتحان هایی کردیم و اون امتحانات رو با پیروزمندی تمام کرد، خدا ما بهش گفتیم چی؟ خداوند اینی جا الوک للناسه امام، ما تو رو امام قرار دادیم برای مردم دیگه، از این بعد مقام امامت رو داریم. ابراهیم علیه السلام سوال میکنه و من ذریتی، آیا کسی از خاندان من هم از خانواده من به امامت میرسه؟ قرآن فرما چی؟ قال لا ینالو عهدی از ظالمین. عهد من یعنی امامت، عهد منه یعنی عهد الهیست، عهد ناس نیست، عهد مردم نیست، امامت عهد الهیست. این عهد الهی به ظالمین نمیرسه، یه معصوم باید باشه، یعنی به گناهکار نمیرسه، باید حتما معصوم باشه، گناه نکنه، این عهد به غیر معصوم نمیرسه. بنابراین این میبینی که عهد الناس نیست بلکه عهد خداوند تبارک و تعالی است، که توضیح دادم براتون این مسئله رو. بنابراین این از اختیارات مردم، همونطور که عرض کردم اینجور نیست که مردم خودشون به اختیار خودشون میشن امام تعیین کنن. حاکم تعیین بکنن، رهبر تعیین بکنن برای امورات خودشون، که حالا توضیح بیشتری هم انشاءالله در این زمینه خواهم داد. شخص ایران امر به اشعث از امام صادق اصلا اینجوری روایت بکنه که از شنیدم حضرت اون اترون الموسی منا یوسی الى من یورید لا والله ولکنه احد من رسول الله رجل فرجل حتی ینتهی الامر الى صاحبه. بعضی فرما شما فکر میکنید که از ما ائمه که وصیت میکنید فلانی بعد از ما امام هست، الى من یورید هست این وصیت، یعنی ما با میل خودمون هر که بخوایم میتونیم امام قرار بدیم؟ لا والله، ما ائمه نمیتونیم هر که دلمون خواست قرار بدیم این رو به عنوان جانشین خودمون. ولکن نهو احد من رسول الله، این احدیت از جانب پیغمبر، پیغمبر فرموده که شما بعد از خود فلانی، بعد از فلانی. خب کی خود پیغمبر گفته اینو؟ خداوند تبارک و تعالی فرموده رجلن فرجلن حتی ینتهی الامر الى صاحبه، مردی بعد از مردی، مردی بعد از مردی، تا اینکه به صاحب خودش منتهی بشه این امر، این امر امامت. فباز امام صادق علیه السلام ابی بصیر میگه که من خدمت امام صادق علیه السلام بودم، اسم اولیاء الهی برده شد، من اسم اسماعیل رو هم بردم، اسماعیل که میدونی که بود پسر حضرت صادق علیه السلام که از دنیا رفت. حضرت همون لا والله یا ابا محمد فاذا الینا فذاک الینا، یا ابا محمد ما ذاک الینا ما هو الا الالله عز وجل ینزل واحدا یا ینزل واحدا بعد واحده. نه اسماعیل جز اولیاء من، جز اولیاء خدا نیست، یعنی جز به این معنا که جز رهبران الهی نیست، اسماعیل در اختیار ما نیست او امام باشه یا نباشه، چون میگه بعد از فوت اسماعیل ادعی ما گفتن اسماعیل چی بوده؟ امام فرقه اسماعیلیه که الان هستن، به خاطر همین است که حضرت صادق هستن، برای اینکه مردم بعدن این مسئله رو عذر نداشته باشن در اینکه بعدن اسماعیلیه میشن، چیکار کرد؟ وقتی که در زمان اسماعیل چندین بار پسرش رو اعلام کرد این قضیه رو، مسئله امامت رو، بعدم وقتی اسماعیل مرد همه رو جمع کرد چی گرفت؟ در زمان حیات خود شهادت گرفت و این مورده ها ببینید شما همه یادداشت کنید، شهادت بدید، بنویسید، خبر بدید که این چیه؟ از دنیا رفت، تمام شد. یه اسماعیل نمیتونه در زمانی که هنوز پدرش هست بشه وصیه پدرش، جانشین پدرش زودتر از پدرش از دنیا رفته، سلام الله، از دنیا رفته. بنابراین ما اسماعیل نمیتونه، اما حضرت این کارها رو انجام میده که مردم بعدا انحراف پیدا نکنن، برن اگر اسماعیلیه شدن، جز اسماعیلیه شدن، عذری نداشته باشن فردا بیان که ما اون نمیدونستیم. نه والله ای ابا محمد، تعیین امام هرگز از اختیارات ما نیست که به میل خود وصی و امام را تعیین کنیم، بلکه مربوط به خداوند است که یکی را پس از دیگری تعیین میفرماید. خب بنابراین امام زمان هر زمان رو کی تعیین کرده؟ خداوند تبارک و تعالی تعیین کرده. خب در عصر ما که امام زمان علیه السلام هست، زنده است به حمد الله و جامعه رو هدایت میکنه از پس پرده غیبت، فقها رو به نسب عام عهده‌دار رهبری مردم در مسائل اجتماعی و سیاسی کرده به عنوان جانشین خودشون. مسئله بعدی، مسئله همسانی ولایت با سایر شؤون یک فقیه هست که باید تند از افتا و قضا. این مطلب رو از صفحه 225 کتاب ولایت فقیه از عطاالله جوادی آماری براتون میخونم. ایشون میفرماید که انتصابی بودن سمت افتا و قضا، افتا یعنی چی؟ فتوا دادن. این دوتا انتصابیست، این مردم نمیان برای خودشون قاضی انتخاب کنن، رأی بدم چون بشه فلانی شه قاضی ما. خب من که تخصص ندارم که، من باید خودم به مقام قضاوت برسم تا خود به خود قضاوتم چی بشه؟ مردم بتونن تن بدن. من باید خودم به مرجعیت برسم، به صلاحیت فتوا دادن برسم، خود به خود میشم چی؟ مرجع میشم. به رأی که نیستش من بهم رأی بدم که این فلانی میخواد بشه مرجع تقلیدمون بشه. شاهدی است بر انتصابی بودن سمت افتا و قضا فقیه، شاهدی است بر انتصابی بودن سمت ولایت او. بعدش میفرماید که در بحث های آینده به تفصیل خواهد آمد که فقیه جامع الشرایط به نیابت از امام معصوم چهار سمت دارد. کدوم سمت ها هستن؟ حفاظت از دین، افتا، یعنی هر جا بخواد دین لطمه وارد بشه باید چیکار کنه؟ وارد میدون بشه، مثل کاری فقهای ما کردن در طول تاریخ، مثل کاری که امام امت کرد در زمان رژیم گذشته، مثل کاری که مقام معظم رهبری الان میکنه که اگر احساس خطر نسبت به دین و اصل دین کنه، وظیفه‌ش این هستش که چیکار بکنه؟ بیاد تو میدان. سمت حفاظت، افتا، قضا و ولا را دارد. این چهار تا سمت رو داره. هم در دین حفاظت بکنه، هم فتوا بده برای مردم، هم قضاوت کنه بین مردم، هم چیکار کنه ولایت و سرپرستی مردم رو داشته باشه. گفتیم اگر بخواد از خانم خدمتتون که حفاظت بکنه یا قضا داشته باشه، این دوتا احتیاج به چی دارن؟ احتیاج به حاکمیت دارن. مرجعیت هم احتیاج به حاکمیت داره. و الا اگر در خیلی از مسائل هست، مرجعیت اگر بخواد حکمش نافذ باشه احتیاج به چی هست؟ اون بتونه مثلا عادتش پیش بره. خب اکنون میگویم همان گونه که فقیه جامعه شده، سمت‌های افتا و مرجعیت و قضا رو با انتخاب مردم دارا نشده است. معلوم که نرفتن بگن که تو بیا مثلا فتوا بده ما. خود به خود شده مفتی، خود به خود شده قاضی، خود به خود مرجع شده. سمت ولایت را نیز با انتخاب مردم واجب نگردیده، بلکه او با همه این سمت‌ها از سوی خداوند منصوب شده است و تفکیک میان این سمت‌ها به این معنا که برخی از سوی خداوند باشد و برخی از سوی مردم پدید آمده باشد درست نیست. حالا توضیح میدم. میفهمن همان گونه که فقیه با عبور از مرحله تقلید به مجتهدی هستش. ها؟ بنده میرم درس میخونم، به اجتهاد میرسم، وقتی به اجتهاد رسیدم، قوه استنباط مستقیم از احکام شرعی رو پیدا کردم، دیگه حق تقلید از هیچ مرجعی رو ندارم، خود به خود بعد از اجتهاد خودم استفاده کنم، یعنی خودم مستقیما برسم، رسیدم به اینجا که میتونم از منابع فقهی وظیفه شرعیمو در بیارم، دیگه فتوای هیچ مرجعی به من حاکمیت نداره. همان گونه که فقیه با عبور از مرحله تقلید و دوران تجزی در اجتهاد و رسیدن به اجتهاد مطلق، اجتهاد مطلق یعنی تو همه رشته ها فقه مجتهد بشه، حق نداره از دیگران تقلید و تقلید کنند و دوران تجلی در تجزی در اجتهاد در رسیدن به اجتهاد معذرت بخوام، حق نداره از دیگران تقلید کنند و سمت عمل به رأی خود و فتوا دادن برای دیگران به او اعطا می شود. و همان گونه که با رسیدن به مقام اجتهاد تام منصب قضا از سوی خداوند به او داده می شود و حکمش برای خود او و برای دیگران نافذ است و پذیرش آن برای طرفین لازم است، یعنی وقتی من وقتی اجتهاد مطلق شدم، مجتهد مطلق شدم، خود به خود قاضی هم هستم، به مقام قضاوت هم رسیدم، حکمم در مورد خودم و دیگران نافذ هستش، سمت ولایت بر امت اسلامی نیز به او داده شده است تا در پرتو حکومت بتواند حکم نماید و احکام صادر شده را تنفیذ کند. ولی اگه مثلا یه مرجع بیاد چیزی رو بگه، قدرت تنفیذ حکومت حکم نداشته باشه، فایده نخواهد داشت. این چه رهبری هست، چه مرجعیتی هست. بحث بعد، تازه من این بحث رو جلوتر می‌کردم خدمت شما، بحث احکام اختصاصی امامت و ولایت هست. در احکام اختصاصی امامت و ولایت من قبلا توضیح دادم خدمتتون که در جامعه همه امور مسائل اجتماعی و شخصی مردم نیست، بلکه مسائلی است که مربوط به حکم الله است و در احکام شخصی و مسائل اجتماعی مردم ممکن است وکالت بدن، ممکن است وکالت بدن. حتما گفتیم در مسائل اجتماعی مردم وقتی وکالت میدن، مثلا فرض بفرمایید حکومت‌های دموکراسی که الان در سراسر جهان به اصطلاح هست با رأی گیری یه نفر میاد بالا، گفتیم حقیقتا دموکراسی حقیقی نیست. اون کسی که رأی میاره، رأی اکثر مردم نداره، رأی اکثر مردم رو به دلایل مختلفی وجود دارن که کسایی که زیر سن تکلیف هستن، تکلیف زیر سن رأی دادن هستن، اونا هرگز به این آقا رأی ندادن. کسایی که صلاحیت رأیی داشتن اساسا شرکت نکردن، اونها هم این آقا نمایندهشون نیستش، وکیلشون نیست. و کسایی که شرکت کردن و به غیر از این آقا رأی دادن، اونها هم این آقا چیه که با اکثریت اومده بالا، مثلا رأی 51% و 49%، 49% یه نفر رأی بوده، 51% یه نفر. خب اون 49% که به این شخص رقیب این رأی دادن، که این آقایی که 51% رأی آورده و حالا شده رئیس، وکیلشون که نیستش که، اونها رأی ندادن بهش. اونایی که اصلا شرکت نکردن، اونها رأی ندادن. کسایی که زیر سن رأی گیریم بودن، اونا رأی ندادن. گفتم ایراد بهش وارده، اما حالا برای من مسئله‌ای بهترین راهی بوده که بشر تشخیص داده که باید چیکار کنه در موارد انجام بده. حالا در مسائل شخصی و اجتماعی توکیل میتونه باشه. ما گروه جمع میشیم الان، مثلا فرض فرمایید آقای غریبی رو وکیل میکنیم که مثلا بره با مثلا از آقای فلان استاد فلان آیت الله صحبت بکنه، از طرف ما چیکار بکنه، وقت ملاقات بگیره، از طرف ما با ایشون صحبت کنه، مذاکره کنه برای کلاس. وکیلش کرد، مسئله اجتماع جمعی هم هستش، میشه همچین کاری کرد. فرض فرمایید که یک کسی رو وکیل میکنیم که از طرف ما به عنوان یک ملت صادر کننده نفت بره با سایر کشورهای صادر کننده نفت مجلسه بذاره، بشینه بحث بکنه، ببینه که بالاخره در مورد صدور نفت افزایش تولید، کاهش تولید، افزایش قیمت، کاهش قیمت، چه نتیجه باید بگیریم، چه کار باید بکنیم. اما در مسائلی که اختصاصی هست، یعنی مربوط به خود رهبری و ولی هست، به حکم خدا او باید اجرا بکنه، خیلی جاها در احکام فقهی مسئولیت تصمیم در بسیاری از امور به عهده فقیه هست، اساسا به عهده مردم نیست. چند تا مثال اینجا ذکر کردن، میفرماید که یکیش مثلا چی؟ مسئله رؤیت هلال. در حکم رؤیت هلال، در حکم رؤیت هلال که هلال ماه رمضان دیده شد میتونی روزه بگیری، و هلال ماه شوال دیده شد قبل عید فطر هستش. این وقته ای که اعلام عمومیش برای، چون برای همه که رؤیت هلالش امکان نداره، ما به حکم چی باید این کار انجام بدیم؟ به دست مردم. مردم چند بگه ما رأی میدیم که فردا اول ماه رمضان باشه، نمیتونی، چون حتما باید به حکم رهبر، به حکم ولی فقیه قبول بکنی که فردا ماه رمضان هست و او باید اعلام بکنه. تا وقتی برای او مسلم نشده اعلام نمیکنه. حکومتی نیست، مثلا فرض فرمایید که حکومت مثل که کشورهای اسلامی میگن که ما تصمیم میگیریم از امروز ماه رمضان اعلام کنیم، بعد میگن که خب برای صرفه جویی مثلا دو روز جلوتر بله عید فطر مثلا اعلام کنیم. تونس، بله تونس، گفته بودن که رئیس جمهورش علی بورقیبه بود مثل اون موقع، گفته بود که روزه چون اقتصادی نیست ما دستور میدیم کسی روزه نگیره. چرا؟ چون مردم خسته میشن، چیز میکنن، بیحال میشن، کار نمیکنن، ساعت کارشون میاد پایین، ظرفیت کارشون میاد پایین. برای اقتصاد مملکت روزه چیه؟ مضر. لذا کسی حتما داره روزه بگیره. اینجوری که نیستش که. یا مثلا چیه روزه عید فطر؟ عید فطر، ایام حج، اعلام اینها همه چی هستش؟ به عهده ولی فقیه هستش. جنگ، دستور جنگ با رأی مردمه، مردم یا رأی گیری کنن، رفراندوم بزنن، آیا مردم جنگ کنیم یا جنگ نکنیم؟ الان دشمن حمله کرده، ما رأی بگیریم که بالاخره بجنگیم یا نجنگیم. مثلا 50-50 اتفاقا رأی بیاد ندیم چیکار بکنیم، بالاخره بجنگیم یا نجنگیم. خواهو داره میاد میکشه میاد جلو، ما بگیم آقا دموکراسی نیست که مردم، نه این نیستش که. تقسیم در مورد جنگ رو ولی فقیه بازه. صلح، صلح بکنیم یا نکنیم، مثل پذیرش قطعنامه که امام سلام الله تعالی علیه مشخص کردن. این هیچ کدوم نه در اختیار فرد، نه اختیار جامعه است، در اختیار که رهبری و ولایت هستش. اینا یه چیزایی نیست با رأی گیری و توکیل ما چیکار بکنیم بخوایم در مورد تصمیم بگیریم. اطلاع جوادی همین در این بار میفهمد که اینها نه در اختیار فرد است و نه در اختیار افراد جامعه، نه جز وظایف مجتهد مفتی است، مجتهدی که فتوا بده، اون نمیتونه بده در این موضوع مسائل فتوا بده، و نه جز اختیارات قاضی است، بلکه فقط حق مکتب میباشد و در اختیار حاکم به معنای والی و سرپرست امت اسلامی. آه رهبر فرموده که همه باید برن جنگ، حالا 4 تا مرجع تقلید هم بیان میگن نه جنگ واجب نیست، فتواشون به درد نمیخوره، معتبر نیست، حتی بر تمام مقلدین اون مرجع مسائل اجتماعی سیاسی عامی که ولی فقیه حکم میده غلبه داره و حاکمیت داره بر همه فتوای همه مراجع. همچنین تحریم حکومتی شیء مباح مثل چی؟ مانند تنباکو و نظائر آن از احکام ولایی اسلام است و لذا قابل وکالت نمی باشد. تحریم تنباکو وقتی مرحوم میرزا حکم داد فرمود الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحو کانه یا به ای نحو امکن در حکم مبارزه با امام زمان علیه السلام است. تمام شد. یه خط. خب دید چیکار کرد توی مملکت؟ با خارجی ها زیکر کرد، توی این مملکت چکار کرد؟ شاه نشده تو خونه هست دستور قیلی میده بدون این برم برش. ما شاه نیم، ما دستور داریم قیلی هم همه قیلی ها شکسته بود اصلا تو کاخ. میگه کی گفت آقا قیلی هم حرامه؟ تا الان چرا حرام نبود؟ زن ها میگه چی؟ میگه همونی که دستور، همونی که میگه من به تو حلال هستم با یه خطبه، همون گفته الان حرامه. میشه ولایت، میشه ولایت به رأی مردم نیستش. مردم که بیان رأی بدن که مثلا آمریکا بیاره جهر قرارداد ننگینی میخواد ببنده ببنده، نمیشه که این کار کردی. احکام دیگری مانند دیه مقتول ناشناس. آقا شخصی کشته شده، ناشناس، هویتش معلوم نیست، دیهش چقدره، چقدر بگیریم؟ یا دریافت میراث مرده بدون ارث به چی میرسه؟ بدون وارث، معذرت میخوام، میرسه به امام و ولی دیگه، به دولت، به حکومت. زیاده، انقدر ما احکام فقهی داریم که اونجا حضرت معصوم علیه السلام مسئولین مختلف فرمودن چی؟ امره الى السلطان، امره الى الحاکم، او باید تصمیم گیرنده باشه، او باید به اصطلاح حرف آخر رو بزنه. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام ازشون سوال میکنه که آقا حدود را چه کسی اقامه میکنه، حضرت سلطان یا قاضی؟ این خوب دقت کنید، نکته که باز حتی در جواب فرمان اقامت الحدود الا من الیه الحکم، اقامه حدود به کسی هست که حکومت دستش هست، اون میتونه اقامه حدود بکنه. قاضی به تنهایی، قاضی میتونه این کار کنه که حکومت دستش باشه. مرحوم شیخ مفید رحمت الله تعالی علیه از جمله بلندی داره ایشون، میفرماید که فاما اقامت الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله. اقامه حدود ببینید به سلطان تعبیر میکنه، مثلا سلطنت و پادشاهی است. دقت بکنید ما خیلی هم بدمون نیاد مثلا فرض فرمایید که به ولی بمون بگیم چی سلطان، یه کسی مثلا میگن به اون بر بخور، سلطان دیگه از طرف خدا سلطان است، خدا خودش سلطان و ملک معرفی میکنه، ملک الناس، پادشاه، خودش پادشاه معرفی میکنه. بعدم نیاد حالا فاما اقامت الحدود فهو الى سلطان الاسلام، به عهده سلطان اسلام هست که المنصوب من قبل الله از ناحیه خداوند چی شده؟ منصوب شده. و هم این پادشاه ها کیا هستن؟ و هم ائمه الهدى من آل محمد صلی الله علیه و آله. آمین. و من نسبوه لذلک، و کسانی که این پادشاهان او رو برای این امر یعنی برای اقامت حدود چیکار کنن؟ نسبش بکنن. من الامرا امیران و الحکام حاکمان رو نسب بکنن خودشون. یعنی امام میتونه نسب چی بکنه؟ نسب امیر بکنه. مثل که امام برای مصر نسب چیکار کرد؟ نسب امیر که مالک اشتر محمد ابن ابیبکر فرستاد اونجا رحمت الله علیه ما فرستادشون اونجا به عنوان امیر و پادشاه فرستاد دیگه اونجا همه کاره مصر. وقت فوز و نظر فیه الى فقه های شیعت مل امکان. بعد این فهمان به تحقیق امامان معصوم تفویض کردن رأی و نظر در این موضوع را یعنی اقامه حدود را به فقیهان شیعه خود در صورت امکان. یعنی چی در صورت امکان؟ یعنی فقیه شیعه اگر بتونه در صورت امکان حکومت را به دست بگیره باید چیکار کنه؟ اقامه حدود به عهده اوست. این فرمایش بسیار بلند مرحوم شیخ مفید رحمت الله تعالی علیه هست. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على